فصل دوم. آن شب حدود ساعت 12 آن کاترینی به دنیا آمد که شما در وادرینگ هایتس او را دیدید. یک بچه لاغر مردنی 7 ماهه. 2 ساعت بعد مادرش مرد بدون آنکه هوش و حواس کافی داشته باشد تا غیبت هیتکلیف را تشخیص بدهد یا ادگار را بشناسد. داغ مصیبت ادگار آنقدر شدید بود که شرح و توصیف آن واقعا دردناک است و من از عهده‌اش بر نمی آیم. وقایع بعدی نشان داد که غم و درد او چقدر عمیق بود. به نظر من یک قصه چون بدون وارث ذکور مانده بود. به دخترک نحیف بی مادر که نگاه می کردم دلم به حالش می سخت. توی دلم بد و بیراه می گفتم به لینتون بزرگ که چرا ملک و املاکش را برای دختر خودش باقی گذاشته نه برای دختر پسرش. اما او چه تقصیری داشت؟ کار طبیعت بود. طفلکی دخترک. طفل ناخواسته بود. در آن چند ساعت اول داشت از شدت گریه و زاری از دنیا می رفت و کسی هم کوچکترین توجهی به او نشان نمی داد. اما ما بعداً این بی‌توجهی را جبران کردیم. اما او در آغاز زندگیش غریب و بی‌کس بود و شاید در پایان زندگیش باز هم غریب و بی‌کس بماند. صبح روز بعد هوا روشن و تراوت بود. این هوا از لای کرکره‌های اتاق ساکت به درون می‌آمد و با تلألؤ ملایم و خفیفی می‌افتاد بر بستر مرگ و کسی که در آن خفته بود. ادگار لینتون سرش روی بالش بود و چشمهایش بسته بود. قیافه جوان و صورت رنگ پریدهش به مرده‌ها می‌ماند، همانند جنازه‌ای که کنارش بود. مانند مرده‌ها هم بی حرکت بود. بی حرکتی و رنگ پریدگی او از غم و دردی بود که او را از پا انداخته بود، ولی بی حرکتی و رنگ پریدگی کاترین از آرامش ابدی بود. پیشانیش صاف بود، پلکهایش بسته بودند، لبهایش حالتی شبیه لبخند داشتند. هیچ فرشته‌ای در آسمان به زیبایی او نبود. من هم از آرامش بی پایان او می نوشیدم. وقتی به آن مثال اعلای آرامش الهی نگاه می کردم، چنان قداستی حس می کردم که بی اختیار کلمه هایی را تکرار می کردم که او چند ساعت پیشتر به زبان آورده بود. بسیار بالاتر و دورتر از همه شما خواهم بود. چه هنوز روی خاک بود و چه در آسمان، روحش نزد خداوند رفته بود. نمی دانم این حالت فقط در من هست یا نه، اما من موقعی که در اتاق مرگ به مرده‌ای نگاه می کنم، بعید است احساسی غیر از سعادت به سراغم بیاید. البته به این شرط که سوگوار شوریده حال یا نومیدی در کنارم نباشد. در مرده آرامشی می بینم که نه ناسوت آن را به هم می زند و نه لاهوت. و من دلگرم می شوم به آخرتی بی انتها و نورانی. ابدیتی که مردگان به آن رفتند. جایی که حیات مرز زمانی ندارد، عشق مرز قلبی ندارد، سرور انتها ندارد. آن روز متوجه شدم که حتی در عشقی نظیر عشق آقای لینتون هم چقدر خودخواهی وجود دارد، چون او از رهایی قدسی کاترین ناراحت بود و حسرت رفتنش را می‌خورد. البته میشد شک کرد که کاترین بعد از آن زندگی بی صبر و قرار و خودسرانه عاقبت شایسته مأمن صفا و آرامش شده باشد. بله، اگر فارغ از احساس می بودیم می توانستیم شک کنیم. اما آن موقع در کنار جنازه‌اش، نه. خود جنازه گواه آرامش بود و به نظر می رسید که این آرامش علامت آرامش ساکن قبلی این جنازه باشد. آقا، به نظر شما اینجور آدم ها در دنیای دیگر خوشبخت هستند؟ حاضرم همه چیزم را بدهم تا این را بدانم. من به این سوال خانم دین جوابی ندادم، چون به نظرم سؤالی بود که فقط خدا جوابش را می دانست. و او ادامه داد: اگر به سیر زندگی کاترین لینتون نگاه کنیم، به نظرم حق نداریم بگوییم او در آن دنیا به سعادت می رسد. اما بگذاریم. واگذار کنیم به خالقش. ارباب به نظرم خواب بود. کمی بعد از طلوع خورشید دل به دریا زدم و از اتاق خارج شدم و رفتم به هوای آزاد که تمیز و با طراوت بود. خدمتکارها فکر می کردن که من رفتم بیرون تا رخوت و خستگی نشستن کنار مرده را از تنم بتکانم. من هدف اصلیم دیدن آقای هیتکلیف بود. اگر تمام شب لای سیاه کاچها مانده بود، لابد از جنب و جوش‌های درون خانه بیخبر بود، مگر آنکه صدای اسب خدمتکاری را شنیده بود که به گیمرتن رفته بود. اگر نزدیکتر آمده بود، از چراغ‌هایی که مدام جابجا می‌شدند و از درهایی که مدام باز و بسته می‌شدند، لابد بومی برد که اوضاع درون خانه رو به راه نیست. هم دلم می‌خواست پیدایش کنم، هم می‌ترسیدم. اما چطور؟ نمیدانستم. بعد را باید بله بود. میخواد 10-15 قدم آن طرفتر از محوطه به یک درخت کهنسال زبان گنجشک تکیه داده بود. کلاهش دستش بود. موهایش خیس بود از شبنمی که روی شاخه های جوان زده جمع شده بود. تر به اطرافش میچکید. معلوم بود که مدت زیادی به همان حال آنجا ایستاده بود، چون یک جفت توکا دیدم که در یکی دو قدمی او رفت آمد می کردند و مشغول لانه ساختن بودند و بین هیتکلیف و تنه درخت فرقی نمی گذاشتند. وقتی نزدیکتر شدم توکاها پر کشیدند و رفتند. هیتکلیف سرش را بلند کرد و گفت:
مرده. مره؟ معطل نموندم که تو به من بگی. دستمالتو بنداز کنار. لازم نیست جلوی من فین فین کنی. لعنت به همه شما. اون به اشک و ناله.
اما من فقط به خاطر کاترین نبود که گریه می کردم. به حال روز هیتکلیف هم اردم. ما گاهی دلمان می سوزد برای کسانی که نه به خودشان احساسی دارند، نه به دیگران. تا به قیافش نگاه کردم متوجه شدم که از مصیبت مرگ کبر شده. من ساده دل خیال می کردم دلش نرم شده و فاتحه‌ای هم خوانده، چون لبهایش می جنبید و نگاهش را دوخته بود به زمین. گفتم:
بله، مرده.
جلوی اشکهایم را گرفتم و صورتم را پاک کردم و ادامه دادم:
امیدوارم رفته باشه بهشت، همونجا که همه میتونیم بریم که عبرت بگیریم، از کارهای بد دست برداریم و به راه صحیح برگردیم.
هیتکلیف پوزخندی زد و گفت:
یعنی کاترین عبرت گرفته بود؟ آیا پاک و مطهر از دنیا رفته؟ خب، بیا برام بگو چی شد. چطور شد که
خواست کلمه مرد را به زبان بیاورد اما نتوانست. دهانش بسته ماند. با غم و درد باطنیش کشمکشی خاموش داشت. اما با خودداری و نگاه خشمگینش همدردی و دلسوزی مرا پس می‌زد. بالاخره گفت:
چطور شد که مرد؟
با همه ی سرسختیش این را با عجز گفت، طوری که داشت وا می داد، چون بعد از این تقلا و کشمکش بی اختیار به رعشه افتاد و سراپای وجودش لرزید. فکر کردم:
بدبخت بیچاره، تو هم مثل بقیه آدم ها قلب و احساس داری، چرا انقدر می خواهی این باطن احساس و مخفی؟ غرور تو چشم خدا رو که نمی بنده، برعکس خدا قلب و احساس تو به هم می پیچه و فریاد ضعف و آه درد از نهادت برمیاره.
بلند گفتم:
عین بره از دنیا رفت. آهی کشید و کش و قوسی به خودش داد، مثل بچه‌ای که بخواد از جا بلند بشه، و بعد باز آروم گرفت و خوابید. 5 دقیقه بعد آخرین ضربان قلبش رو شنیدم و بعد تمام.
آیا اسمی از من؟
این را با شک و تردید از من پرسید. انگار می ترسید من در جوابش چیزی بگویم که تحمل شنیدنش را نداشت. گفتم هوش و حواسش به جا نبود. از موقعی که شما رفتید دیگه هیچ کس را نمی شناخت. یه لبخند شیرینی به لب داشت. آخرین فکرش برمی گشت به روزای خوش بچگی. زندگیش با یه رویای لطیف به پایان رسید. خدا کنه تو اون دنیا هم با مهر و محبت از خواب بیدار بشه. با عصبانیت عجیبی گفت
بعد با شکنجه و عذاب از خواب بیدار بشه.
پایش رو محکم کوبید به زمین. دوچار خشمی شد که نمیتوانست مهارش کند. گفت
تا آخر داشت دروغ میگفت. حالا کجاست؟ کجایی؟ ها؟ میگفتی به رنجای من اهمیت نمیدی. فقط یک دعا و آرزو برات دارم. همین اونقدر تکرار میکنم تا زبونم از کار بیفته. کاترین ارشا، امیدوارم تا روزی که من زنده. میگفتی من تو رو کشتم؟ خب حالا بیا به سراغ من. مقتولا به سراغ قاتلاشون میرن. من میدونم که ارواح به دنیای ما رفت آمد میکنن. پس بیا پیش من. شمایلی که میخوای بیا. بعد منو تو این جهنم دره تنها نذار، چون من اینجا نمیتونم پیدات کنم. خدایا چی بگم؟ من نمیتونم بدون زندگیم زندگی کنم.
سرش را به تنه گرهدار درخت کوبید و بعد کرد زوزه کشید. نه مثل آدمی زاد، بلکه مثل جانوری وحشی که از زخم نیزه و خنجر به حال مرگ افتاده باشد. روی پوست درخت شتک‌های خون دیدم. دست‌ها و پیشانیش خون‌آلود بودند. لابد شب قبل هم بارها این صحنه تکرار شده بود. ولی من دلم به حالش نمی‌سوخت. بیشتر باعث وحشتم می‌شد. با این حال دلم نمی‌آمد او را در آن حالت بگذارم و بروم. اما همین که به خود آمد و دید که دارم نگاهش می‌کنم، قرید و به من گفت بروم. و من هم ترکش کردم. آرام کردن و تسکین دادنش کار من نبود. تشییع جنازه خانم لینتون روز جمعه بعد از مرگش بود. تا آن روز تابوتش باز بود توی اتاق بزرگ پذیرایی و پوشیده از انواع گلها و برگهای خوشبو. لینتون روزها و شبها را همانجا سپری می کرد، مثل نگهبانی که چشم به هم نمی زند. هیتکلیف هم شبها را آن بیرون سپری می کرد، بیان که خواب به چشمش راه پیدا کند، و البته این موضوع را کسی نمی دانست جز من. من تماسی با او نداشتم، اما می دانستم که اگر بتواند وارد عمارت می شود. سه‌شنبه کمی بعد از تاریکی هوا، موقعی که اربابم از فرط خستگی رفته بود یکی دو ساعتی بخوابد، من رفتم و یکی از پنجره ها را باز کردم، چون تحت تأثیر سماجت و مقاومت هیتکلیف قرار گرفته بودم و میخواستم به او فرصتی بدهم تا برای آخرین بار با کالبد رنگ باخته محبوبش وداع کند. او هم از این فرصت استفاده کرد، البته با احتیاط و خیلی کوتاه. انقدر با احتیاط آمد که کوچکترین سر و صدای بلند نشد و کسی آمدنش را ندید. حتی من هم متوجه نشدم که کی آمد و کی رفت. فقط متوجه شدم که پارچه اطراف صورت جنازه نامرتب شده. روی زمین هم طره موی طلایی دیدم که نخی نقره‌ای دوران پیچیده شده بود. دقت که کردم فهمیدم از قاب گردن کاترین بوده. هیتکلیف این قاب گردن را باز کرده بود و محتویاتش را خالی کرده بود و طره از موی تیره خودش را به جایان گذاشته بود. من این دو طره مو را به هم گره زدم و هر دو را با هم در آن قاب گذاشت. از آقای ارنشا دعوت شد که در مراسم خاکسپاری خواهرش حضور پیدا کند. اما او نه عذر خواست و نه حضور پیدا کرد. به این ترتیب غیر از شوهر
تشییع کنندگان فقط مستأجرها بودند و خدمتکارها. از ایزابلا اصلا دعوت نشده بود. در میان حیرت روستاییان جنازه کاترین را نه در کلیسا و آرامگاه حجاری شده لینتون ها دفن کردند و نه در کنار قبر بستگانش در بیرون کلیسا. قبرش را در سراشیب سبزی در گوشه از گورستان کندند، جایی که الان دیوارش انقدر کوتاه است که بوته های قرقات و علف های بوتزار از آن بالا رفتند. حالا دیگر خاکه زغال سنگ قبرش را پوشانده. شوهرش هم آنجا خوابیده. هر کدام سنگ قبر ساده‌ای بالای سرشان دارند و قطع سنگ خاکستری ساده پایین پایشان، و جای این دو قبر را فقط از همین سنگ ها می توان تشخیص داد.